محمد و آل محمد.
بحث بعدی که شما خواهید اشاره فرمایید بنابر مطلبی که قام اشیاء مالم یا جلدم یوده
که خاتمه این بحثه بحث قانون در واقع اشیاء مال لم یجب لم یوجد این مسئله است که در لسان حکما مطرح شده. اون مسئله هم اینه که حکما گفتن که ممکن محفوف بین الضرورته، اینه ممکن محفوف بین الضرورته، ضرورت سابق و ضرورت لاحق. ضرورت سابق همون ایجاب من ناحیت العله است، ایجاب من ناحیت العله تا علت ممکن رو به حد وجوب نرسونه ممکن موجود نمیشه، پس یک ایجاب سابقی میخواد. ضرورت دوم یک ضرورت به شرط محموله، یعنی الممکن الذی یجب من ناحیت الغیر وجوده، ممکنی که یجب وجوده من ناحیت الغیر، واجب بالغیر ها که وجوب سابقشه، واجب وجوب داره الان، پس این ناممکن محفوف بین الضرورتین، یک وجوب از سابقش که قاعده اشیاء ما لم یجب دلیل شد بر او، یه وجوب در ادامه داره که دنباله همان وجود اول. لذا این تعبیر جان ادامهشه دیگه، ادامهش این تعبیر بین فلاسفه جا افتاد که الممکن محفوف بین الضرورتین، ضرورت سابقه و ضرورت لاحقه، ضرورت سابقه همون وجوبی است که بفرمایید
آقای کرامت زنگ زدم باز همینطور، آقای کرامت زنگ زدم گفتن تعداد ساعات رو که مال در واقع 4 تا 5 تا عنوانه تو همین 3 تا عنوان خورد کنید.
درست درست
من خدمتتون
هستم
جانم. حالا فعلا رو علیتش کار نداریم، بالاخره قطعا از یه جهت دیگه ای شما میگید ممکن همانطور که در حدوث محتاج به علت، در بقا هم محتاج به علت، این فصلش میاد انشاءالله در آینده. الان ناحیه وجوبی رو که این ممکن باید داشته باشه داریم بحث میکنیم، نه حیث علیتش، حیث وجوبی که منتسب به خود ممکنه. خب این تعبیر بینه بخونم عبارت ایتیکر تا بگم ما تقدم من الوجوب هو الذی، این وجوب یعت الممکن، ما تقدم یعنی وجوبی که آقای رشیدی از ناحیه علت برای ممکن اومد به ایجاب بل غیر بود، ها هو الذی یعت الممکن من ناحیه علت الممکن. خب وله وجوب آخر یلحق الممکن بعد تحقق الوجود اول عدم، خب و هو المسمى بالضروره به شرط محمول، فالممکن الموجود محفوف بالضرورتین، ضرورت سابقه که میشه ضرورت از ناحیه قانونه اشیاء ما لم یجب، ضرورت لاحقه از ناحیه ضرورت به شرط محمول. اینو گفتن آقای حکما در تفسیر این مطلب بعدن دوچار یه حیث و بیسی شدن آقایون، این فعلا معنای متعارفی که الان هم گفتم و عبارت رو خوندم. خب آقایون تو تفسیر این مطلب آقا مرتضی افتادن توی حیز و حیزی گیر چی بود؟ اینا گفتن بابا ضرورت به شرط محمول اصطلاح منطقی، اصطلاح منطقی مربوط به ذهن هم هست. هر موضوعی هم اگر مقید به محمول خودش بشه در ناحیه موضوع دیگه محمول ثبوتش برای این موضوع مقید ضروریه. الانسان الکاتب کاتبون به ضروره، الانسان الزاهک زاهکون، الانسان الواجب واجبون به ضروره. ضرورت به شرط محمول که لا یزید و علی الضرورت الاولا. دقت کردید؟ خب شما یه وجوبی دارید علت بشتا قبول، حالا دارید موضوعتون رو مقید میکنید بعد محمول برش بار میکنید. معنی ضرورت به شرط محمول اینه، الانسان الکاتب کاتبون، الانسان الممتنع ممتنعون، الانسان الواجب واجبون. موضوع مقید میشه به محمول بعد محمول بار میشه، محمول ثبوتش ضروریه برای این موضوع. این میشه ضرورت به شرط محمول. مگر اینکه بگید الان اینجا اصطلاح ضرورت به شرط محمول مرادمون یک اصطلاح دیگری است. جان اونا موجهات بحث میکنیم با هم فعلا اینجا اصلا ما کار بسار. الان اینجا اینا تعبیر کردن به ضرورت به شرط محمول، داره میگیم این ضرورت به شرط محمول چیز خاصی نیست، یه امر ذهنیه. شما داره توضیح عین میدید با ضرورت به شرط محمول. ضرورت به شرط محمول که امر ذهنیه، مال وقتی است که موضوع مقید بشه به محمول بعد محمول برش بار بشه، این یه امر ذهنیه. ذهن تو همه موضوعات و محمولات میتونه این کارو بکنه، یعنی میتونه اول موضوع مقید به محمول کنه بعد محمول براش بار کنه بگه ضرورت، ضرورت داره. ضرورت به شرط محمول که چیزی نیست نهایتا، اعتبار ذهنیه. پس مراد اکابر حکما از این که گفتن الممکن محفوفون به ضرورت، ای چی بود ضرورت به شرط محمول؟ خب تو این فضا من نمیخوام درس خارجشو بگم، لذا هم الان نمیگم کی گفته بعد کی چی گفته اقوال، فقط دارم داستانشو میگم، سیر تاریخی مسئله، که یه ذره مسئله برای شما ملموس بشه چی شده. بعضیا گفتن آقا این ضرورت به شرط محمول اصطلاحه، این ضرورت به شرط محمول تا اون ضرورت به شرط محمول تو علم منطق مشترکون لفظی دیگه برای فرار از اشکال. خب حالا که مشترک لفظی معناش چیه؟ ببین سوال ازشون کنید بگید آقا مشترک لفظی قبول، قبول کنید مشترک لفظی، خب چیه حالا چیه ضرورت دومو برامون توضیح بده، مطلب و ماشو توضیح بده. قبول مشترک لفظیه، بالاخره مشترک لفظیه، دو تا ضرورت داره یا یه ضرورت؟ میگه دو تا ضرورت. ضرورت دوم اسمشو گذاشتیم به شرط محمول، مشترک لفظیه با او. خب باشه چیه؟ نمیتونن توضیح بدن. تا معلوم میشه یه عده زیادی از فلاسفه گیر تصوری دارن در اذعان به این ضرورت به شرط محمول. جان خب میشه ایجاب میشه وجوب اول دیگه، دو تا نیست. خب بریم سراغ علت و حدوث و بقا، شاید بخوایم الان همین استفاده کنیم. چرا میدونید چرا؟ جوابتون البته چون فصل بعدی میاد، الان ما فصل بعد میایم فی حاجت الممکن الی العله و ما هی علت و حاجتی الی العله، وجه احتیاج به علت چیه. بعد فصل بعدش میگیم الممکن محتاج الی علت بقاء کما انه محتاج الی العله حدوثا. بحث حدوث و بقا رو بعد میکنیم. این چیه این وسط؟ اگه همونه خصیتی، ای غیر اونه، خب اینا چند تا مطلب گفتن، بعد اینا ای ربطی به اون نداره، او ربطی به اینا، جدا از همن، چند تا مطلبه. اون مقدارش که بله راحتی علت در بقا هم نیاز داریم، اما دیگه آیت با تبا این نباید به عنوان خاتمه بیادش، باید بگه سیعتی، چون فصلی که میاد برهان قام میکنیم سر این فصل. بعد که میاد الممکن محتاجون الالله حدوثن که ما انهم محتاجون الالله بقاءن، اونجا برهان قام میکنیم. وقتی برهان اقامه میکنی پنیاز استدلال داره، پس چرا اینجا مقدمش کردید؟ و بعد هم نگفتی سیعتی، حالا حداقل میگفتی سیعتی بشه اصل موضوع.
حواسمونو بدیم. خب یکی از بهترین محققین در اینجا جناب آقا علی مدرس حکیمه. من چون خیلی اسم این آقا علی رو میارم، یه خلاصه ترجمه زندگیشم براتون بگم که دیگه حالا هی اسمش میاریم بدونید کیه، اصلا تو چه زمانی بوده. برای اون که اینا رفتی به فلسفه نداره، ما هم بدمون میاد که علم تو علم قاطی بشه، اگر قاطی شد دیگه شیر تو شیر میشه، نمیفهم کی به کیه. بعد برهان میذاریم جا نقل، نقل میذاریم جا شهود، شهود میذاریم جا قرآن، قرآن میذاریم جا عرفان، معلومه کی به کی میشه. اما حالا و کیفکان میگیم این آقا علی مدرس حکیم، اینها جزء به فلاسفه در واقع صدرایی متأخرن در حوزه فلسفی تهران. ما بعد از دوران ملا صدرا که ملا صدرا بالاخره رحمت خدا رفت، خب براتون گفتم دو تا داماد داشت ملا صدرا، اینها هم صدرایی نبودن، شاگرد مشائی بودن یا متکلم بودن، شاگردان دیگه هم داشتن. تا تقریبا گفتم براتون تا زمان آقا محمد بیدابادی رحمت الله علیه. این عاشق محمد آقای بیدابادی که اجمالا هم شاید بهتون گفتم ایشون حلقه وصل عرفاء تهران و عرفاء نجفه. یعنی اگر کسی بخواد سلسله را ببینه، مثلا علامه طباطبایی، مرحوم استلی آقای قاضی رحمت الله علیه، استلی آقا استاد استادشون استحمد آقای کربلایی بود، استحمد آقای کربلایی استادشون ملا سنقلی همدانی بوده، ملا سنقلی همدانی استادشون مرحوم استلی آقای شوشتری رحمت الله علیه بوده. این استلی آقای شوشتری خب ظاهرا به واسطه اون نفحه غیبیه الهیه از جانب اون ملا قلی جولا وارد نجف شد، اما خب ادامه کارشون رو ظاهراً به کمک این رو خود این محققین مثل مرحوم آقای بهاءالدین اینا اذعان میکنن و مرحوم آقای کشمیری آقای بهاءالدین اینطوری میدونن ماجرا رو که استادشون مرحوم آصف صدرالدین کاشف دستوری بود. این آصف صدرالدین کاشف دستوری یا خودش یا به یک واسطه شاگرد اون آقا محمد بیدابادی بوده. این آقا محمد بیدابادی فقیه اصفهان بوده، یعنی فتوا میداد، فقیه بوده، عارف بزرگی هم بوده در اصفهان، فیلسوف بزرگی هم بوده، ذوالیمینه بوده ایشون، ظاهر و باطن دستش بوده. که از آقا محمد بیدابادی تو حوزه نجف جنبه عرفان عملیش منتقل شد. اینو داشته باشید. از حیث نظری و علمی غیر از حیث عمل، آقای عاشق آقا محمد آقای بیدابادی شاگرد داشته به نام آمیزعلی آقای نوری، علی ابن جمشید نوری، در از توابع مازندران، مازندران یا گیلان، مازندران نور اونجا شمال خلاص. این آقا علی نوری که گفتم قریب 75 سال فلسفه صدرایی درس میداد، خیلی هم نابغه بوده که کسی تو 25 سالی اسفار درس بده، اونم که او دوره ای که هنوز این همه افکار فلسفی ترقی و ترعرعی پیدا نکرد. اون آقا علی نوری خب شاگردان متعددی تربیت کرد، بزرگانی از شاگردان آقا علی نوری مثلا شاید ملا احمد نراقی شاگردی کرده خدمت ملای نوری، شاید شاید پیش پدرش خونده به واسطه آقا محمد، اما بزرگانی مثل آقا حسن نوری و بعضی از اساتیدی که شدن اساتید حوزه علمیه حوزه فلسفی اصفهان و تهران، اینها تو اون مکتب تربیت پیدا کردن. بعد از اینها نصر رسید به یه چند تا حکیم بزرگ مثل ملا عبدالله زنوزی. این ملا عبدالله در اصفهان ساکن بود، منتقل شد به تهران به دعوت شاه قاجار، منتقل شد به تهران، حوزه علمی تهران رو راه انداخت. آقا محمد رضای قمشلی بود، باز حکیم سبزواری بود در سبزوار، اینا هم عصرن تقریبا با هم دیگه، حکیم سبزواری ملا عبدالله زنوزی، حکیم جلوه، و اون آقا محمد رضای قمشلی که خاتم العرفاء و حکماء صدر اخیره تو تهران. این ها که و آمیرزا هاشم گیلانی شاگرد بوده، شاید آقا محمدرضا بوده، آمیرزا حسن کرمانشاهی بوده، آمیرزا مهدی آشتیانی بزرگ صاحب حکمت علم، صاحب حواشی منظومه، اونا بودن. بعد از این زمان نصر رسید به شاگردان اینها. ملا عبدالله زنوزی که از اینجا عزیمت کرد رفت تهران مستقر شد، پسرش که آقا علی مدرس شد، معروف شد به مدرس مدرسه سپه سالار قدیم تهران که محل بالاخره استقرار این عزه و اعلام بزرگ بوده که اینا هم همدستی بر عرفان عملی داشتن هم نظری، همشون فحل بودن خیلی طوری واقعا هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری قوی. امام رحمت الله علیه که آقا محمد رضای قمشلی رو که تعبیر میکنه قال العارف الکامل، امام در مورد آقا محمد رضای قمشلی العارف الکامل داره، یکی که هاشم عملیه نه نظری، یعنی ایشون آدم وزنه ای بوده که معروفه دیگه، شاگرد بزرگ ایشون در عرفان آقا میرزا هاشم گیلانی یا جیلانی، آقا شاگرد اساسیشون در حکمت آقا میرزا حسن کرمانشاهی، که بعد شاگردان آقا میرزا هاشم گیلانی اینا شدن آقا حسین بادکوبه‌ای و آقای فاضل تونی و آقا محمد باقر استحباناتی که استاد حکمای نجف شد، یعنی آخوند خراسانی شاگردی کرده پیش آقا محمد باقر استحباناتی که آقا محمد باقر استحباناتی شاگرد آقا محمد رضای قمشلی بوده. یه اتصالی دارم، آقا حسین بادکوبه استاد علامه طباطبایی در نجف شاگرد آقا محمد رضای قمشلی بوده در تهران توی دوره ای. اینا اتصالاتشون اینطوری. بعد از اینها دیگه مرحومای شاهابادی شاگرد آقا میرزا هاشم بوده، استحمد آقای آشتیانی و اون آقایون بزرگان تهران، آقای نمیدونم شعرانی و اینا همه یه دوره ای رو پیش آمیرزا هاشم و آمیرزا حسن کرمانشاهی شاگردی کردن، تا دیگه اون آقا علی مدرس که اونجا پسر ملا عبدالله زنوزیه و شد بزرگترین حکیم تهران، از مدققین بوده، یعنی از کسانی بوده که تو فلسفه صدرایی جهش ایجاد کرده، معاضد ملا هادی سبزواری، شاید هم یه دوره کمی پیش ملا هادی درس خونده باشه شاید، اما تونست ایجاد حرف بکنه، مروج فقط نبوده مبدع بوده. اینها در دوره های تاریخ صدرایی مؤثر فکرشون. حالا یکی از بهترین کسانی که اینجا تونست ذرات به شرط محمول توضیح بده آقا علی مدرس حکیمه، همین مدرس زنوزی صاحب بدای اول حکم جانم ملا عبدالله زنوزی. تو امام خب برای اینا نقد داره، چه نقدای عجیب. امام تو نسبال هدایی به اینا میگه که شما اسفار عربه رو درست تعقل نکردیده، کسی با آقا محمد رضای قمشلی اینه بگه خیلی حرف، بعد امام 27 سالش بوده اینه گفته. نه هم تو بحثای نظری، اسفار عربعه، شما اسفار عربعه رو نفهمیدی چیه، من میدونم چیه. الله اکبر از این مرد خدا، چه بوده این مرد، معجزه بوده.
شما
به طلبه استاد بوده؟ نه معلومه، همه استادش کتاب آقای شاهبادی کتاب داره، شزرات المعارف آقای شاهبادی. من تابستون سال سوم طلبگیم دیگه همیشه این کتاب شذرات المعارف دستم بود، تا یه دو سه ماه همش الانسان و الاطره، الانسان و الفطره، الانسان و القرآن چانه؟ شذرات المعارف عربیه، پاورقی دارد پسر آی شهابادی روی این شذرات. حالا ایبه حالا اوناش که حالا امام رو جون باید بکنیم این کار فلسفه تمام بشه، اگر تمام بشه بعد با این قرائت آدم بره مصباح الهدایه میخونه، بعد میفهمه دنیا ما داریم زندگی پوچ میکنیم، پوچ با خدا شاهد باد حواسای دلیر. وقتی فابریک یک نظام معرفتی امام به آدم بده، بعد جایی که نقل تعبدی تر از همه شونه، جایی که عقل فیلسوف تر از همه شونه، جایی که اعتباریه اعتباری تر از همه شونه. و ملا مهدی نراقی تو خاتمه استصحاب میگه که ملا مهدی فشما که قرار شد زمان فلسفی نبینی فچت شد. پارسا ما استصحاب میگفتیم برای آقایون هم چقدر ما یه نظام معرفتی، یعنی آدم میفهمه عدالت یعنی چی. عدالت در تفکر یعنی واقعا اعطاء کل ذی حق حقه فی عالم العقل، هر چی جای خودش رو حفظ کنه، قاطی هم نشن. اینا بعد امام تفسیر سوره هم میگفت خدا رحمتش کنه، تو قوم گفتن که ایشون خلاف ظاهر میگه، امام اینطوری معنا میکرد، میگفت که بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم و رحمان الرحیم تو آیات سوره هم فرق داره، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این رحمان الرحیم با اون رحمان الرحیم فرق داره. اون رحمان الرحیم صفت اسم جامع اللهه که صفت اسم جامع الله رحمان الرحیم وقتی رحمت رحمانی و رحیمی کنار هم جمع بشن میشن به مثابه اسم اعظم، چون ظاهر و باطن توش جمع میشه، مثل از ظاهر و الباطن، از ظاهر و الباطن اسم اعظم، حی و قیوم اسم اعظم، الرحمن و رحیم اسم اعظم، الله هم اسم اعظم با ملاک، میفهمن اون صفت واجبه. اما اینجا الحمدلله رب العالمین الرحمن و رحیم دو ملک از ملائکه الله، چقدر قشنگ فهمود که الحمدلله رب العالمین، رب العالمین یکیه، رحمان رحیم مالک یوم الدین، اینا چهار تا ملکن از ملائکت الله. بعد پیاده میکرد چیزا عجیبه، بعد چی کاری نقش ادبیاتش هم درست میکنه سر جاش. بعد یک کسی تو قوم گفته بود که ایشون که این کفریات خزعبلات چیه میبافه خلاف ظاهر قرآن. بعد به ایشون گفته بودن، گفته بود که من که اصول درس دادم، من که بنا عقلایی تر از شما، من که زواهر بیشتر از شما قبول دارم، که شما ها تصرف میکردید تو روایات صریح روایت هازا شیعون هازا جزئون و هازا لیسه به جزئن تعویل به مستر میبردید، حکم تکلیفی اتوش انتزاع میکردید، بعد حکم تکلیفی دوباره اتوش جزئیت انتزاع میکردید، یا من شما اصولتون خلاف ظاهر بود یا من. حالا وردیدون یه جای دیگه، قصه زیاده اینجا، محجور این مرد خود، اگر امام انقلاب نمی کرد میمون تو حوزه 70 سال درس میداد بعد حرفاش معلوم می شد. بلایی که سر ملا صدرا اومد، سر بو علی اومد، سر امام اومد، سر آیت آتبایی اومد، نوابق مثل این که مشیت الله بر اینه که اینا بمونه تا یه. حالا این وجود ضرورت به شرط محموله که از بهترین کسانی که تفسیر کرده آقا علی مدرس حکیم، این آقای زارعی سبزواری هم ظاهرا پاورقی آورده از آقا علی مدرس، وقت ذهب الحکیم و المؤسس بله آورده آقا علی المدرس در پاورقی شوارق. البته اگر از بدایع الحکم نقل میکردیم مطلب رو دقیق تر بود، باز الا ان الوجوب به شرط المحمول اخص من الوجوب الله، ناقص هم آورده عبارت آقا علی رو. آقا علی اول تفسیر میکنه که ضرورت به شرط محمول چیست، به علاوه سوال تصوری از اون کردم، ایشون رفته قسمت حلش رو آورده دوباره، ایشون الان که نقل کرده اخص است، خب باشه چیه که اخصه؟ ایشون آقا علی مدرس اول تو عبارت بیان کرده که چیست. خب بیان ایشون با حفظ قوتی که داره یه نقصانی داره، آقای طباطبایی با این دو خط خواسته اون نقصانه رو برطرف کنه. جانم نه توضیح داره، میدونم داره، اما این عبارتش کامل نیست، اونجا تو بدایل حکم اول کامل خوب میبرمون تو فضا قرار میده، بعد شروع میکنه علا ایها ناقص نقصانی هم داره عبارت. آقای طباطبایی رحمت الله علیه بیانشون به اینجا برمیگرده، ببینید دوستان دقت کنید، آقای طباطبایی میخوان بگن این ضرورت به شرط محمول همون اصطلاح منطقی مشترک لفظی نیست، اما منطق تا قبل از اینکه به باب برهان برسه هیچ کدوم از احکامش مرز بین واقع و ذهنش رعایت اینا رو قبلا گفتیم براتون دیگه، الان خوراکا رو باید استفاده کنید، رعایت نمیشه. لذا شما موجهات را که میتونید بر مسئله واقع هم کنید میتونید باش اعتبارات ذهنی هم درست کنید. زوبجه اینم دو لبه است. اما تو موجهات بین ملاک براش درست میکنه، میاد توی برهان ملاک براش درست میکنه. ضرورت به شرط محمول مصداق واقعی داره، ضرورت به شرط محمول مصداق واقعی، مصداق واقعی ضرورت به شرط محمول هم برمیگرد، الان اینجا برمیگرد به همون مسئله وجوب. چجوری؟ آیه طباطبایی توضیح میدن، میگن که ما ممکن رو که میخواییم مد نظر قرار بدیم، دقت کنید خوب حواسا رو بدید، یادتون بیاد زیادت الوجود علی الماهیه فلل عقله ان یجرد الماهیه یک ثم یعتبرها وحدها دو فیعقلها و ثم حکم علیها انها متساویت النسبه بین الوجود و عدم. خوبه؟ ای در واقع خودش مستقل نبود، ای یجر فلل عقل ان یجرد، اگر تجریدش نمی کردیم چیزی وجود نداشت. لذا بارا گفتیم که اولویت ذاتی ماهیت باطلت و ذات لا شیئیت لهاست. اما حالا اگر شما بعد از اینکه این سیر رو رفتید نخواستید برهانی برگردید، ماهیت را متساویت و نسبه دیدید تو اون اعتبارات عقلیتون، این ماهیتی که اوردید متساوی و نسبش کردید، این تا به حد ایجاب نرسه موجود نمیشه. علت او رو وجوب میدهد. خواهش میکنم دقت کنید ای تا اینجا. حالا بعد از اینکه این علت به او وجوب داد، بعد از اینکه این علت به او وجوب داد و این موجود شد، خب حکما میگن که اون علتی که محدثه اینه مبقیه هم هست، محتاجون الالله حدوثن و بقائن. خب چرا در بقا علت میخواد؟ چون ای در بقا اگر یه لحظه علت ای رو ول کنه یعنی دوباره راه های عدم به روی ای باز میشه، همون راه های عدمی که علت تامه همه رو منصد کرد باز میشه دوباره معدوم میشه. خب پس این علته همانطور که راه‌های عدم را بست و انشأ تعقلت به مرحله وجوب رساند معلول را، خوبه؟ حالا فی البقا هم باید معلول رو در حال وجوب نگه داره. خب این قلت، خب این که میشه بحث العلت و الممکن یحتاج الى الله دوستن و بقائن، یه حرفی که شما دارید میزنید. قلت ما تو بحث علیت، خوب حواسا رو بدید اینجا، تو بحث علیت ما جانب علت رو داریم میبینیم اونجا، نه جانب ممکن رو که معلوله. اینجا داریم اتصاف الممکن بالوجوب رو میگیم. بله ممکنه ای دوتا لازمه لاینفک دو روی یک سکن، یعنی همون قانون علیت که از جانب علت تمامیت علت رو در همه آنات تحقق معلول اقتضا کرد، همون قانون تو ای روی سکه وجوب بالغیری در ناحیه معلول اقتضا کنه، هم حدوثن هم بقائن. اینجا بل کلام هنا فی ناحیت الوجوب لا فی ناحیت علت، فی ناحیت الایجاب که فاعلش میشه علت بحث نمی کنیم، فی ناحیت المعلول که صفتی دارد به نام وجوب بلغیر داریم بحث میکنیم. پس این تو دو تا باب با هم قاطی نشده. خب پس تا همینجا این انقلت مندفع. ام حالا آقای طباطبایی، این بحث یکی از جهش های فکری بوعلی سینا در اصالت الوجوده که به اضافت منا ینطبق على اصالت الوجود بالمعنى الصحيح. حالا ببینید، الان این توضیحی که براتون دادم این مر فرمایش آقا علی مدرسه، ای تا اینجا که من گفتم، ای تا اینجا دیگه قایت و مایم که ان یصبر فی عبارات شیخ بزرگ آقا علی مدرس زنوزی همینه. تمام بلکن. حالا بینو آقای طباطبایی، ملا هادی هم که دیگه تا همینجا شاید اومده. آقای طباطبایی، این عبارت بو این عبارت رسوندن ماست به اصالت الوجود. چرا؟ شما اونجا که الان با همین تفکیک بگید، ما تو باب حدوث و بقاء علت ناهی ایجاب و علت رو میدیدیم، اینجا داریم ناهیه معلول و وصف وجوب برای معلول رو میبینیم. خوبه این؟ خوبه. حالا که داریم وصف وجوب برای معلول میبینیم، حالا ادامه میدیم. این وجوب برای معلول ضرورت به شرط محمول است. یعنی چی ضرورت به شرط محمول است؟ خب یعنی من موضوعم این موضوع من ماهیت خوبه؟ میرسه این موضوع من ماهیته، درسته؟ اینجا بعد محمولی میخوام بیارم به نام وجود، درسته؟ آقا داره میگه که وجوب اول از نانی علت افاضه شد. خوب آیا برای وجوب اول از نانی علت افاضه شد این وجوب در ادامه که میخواد باقی باشه نمیتونه وصف ماهیت باشه. این وجوب در ادامه وصف ماهیت نیست، وصف قید ماهیت تا بشه ضرورت به شرطه. یعنی یه وجوبی اینجا داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی وجوب محمول شما، ببین وقتی موضوع شما شد دو جزئی، الان با یه جهت منطقی که نگاه میکنید اسمشو میذارید ضرورت به شرط محمول، حالا با یه جهت دیگه نگاه کنید به ماجرا، این محمول محمول منصیب است یا به زمیمه؟ قید خورده موضوع شما. محمول به زمینه است. محمول به زمینه یعنی چی؟ یعنی وجوب هیچ وقت برای خود ماهیت بار نمیشه. وجوب هیچ وقت ماهیت شأنش امکانه ولا یخرج عن شأنه اصلا میشه از ماهیت نه. خب اگه به حد وجوب نرسه هم که وجود نمیشه، وجوبم که به ماهیت داده نمیشه. فر ماهیت و لمتشون و لنتشون رائحت زد وجود اصلا. حالا چرا ضرورت به شرط محمول مهمه؟ تو وجوب اول شما که میگید اشیاء ما لم یجب لم یوجد، نه ضرورت قبل از تحقق ایشه ناخودآگاه، شما وصف ایشه نمیدونیدش، ناخودآگاه جنبه ایجاب رو میبینید، یعنی جنبه فاعلیت واجب رو میبینید، جنبه فاعلیت علت رو میبینید، نه جنبه معلول. ناخودآگاه زن اومدیم بیره. اما وقتی اومدیم در بقاکی هستش میخواید وصف رو به خودش برگردید، اینجاست که دقت میره بالا. تو قسمت اول درسته که میگید الممکن محفوفون در این از ضرورته، اما ضرورت سابقه چون قبلش ممکن نیست، ناخودآگاه شما جنبه انتصابش به فاعل رو میبینید. لذا وقت من داشتم باب اشیاء ما لم یجب توضیح میدادم خیلی قریب المخرجی به باب علیت برای شما، اما وقتی من سر محمول سر قسمت دوم که وجوب لاحقه چون موضوع داره میخواد منتصب به خود موضوع بشه، اینجا ضرورت به شرط محموله. یعنی تا وجوبی در واقع نباشه این وجوب پا نمیگیره. چونه؟ فرقی رو بهم کارو نه تلمت مشای چرت و پرت بود رفت بحث اینه قاعده فرقیه تلمت علی بود بیان متوسط فکر. حالا چی این معنا رو اینطوری بیان کرده برای ما؟
این قضیه است دیگه شما جهتش مشخص
کنید جانم؟ هرم خواهم بگم هرم خواهم دو جمله بگم اجازه بده. نه 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 وجوب همین وجوب بعد میرسیم به وجود خواهد اساطر الوجود خونیست گفتم جهش برای اساطر الوجوده یعنی بو علی که اومده گفته ضرورت به شرط محمول ناخودآگاه فهمیده که ماهیت هیچ وقت اتصاف به وجوب که صفت ذاتیه صفت حقیقی وجوده ماهیت نمیتونه اتصاف به وجود پیدا کنه. یعنی در واقع تو حق ذهن بو علی این مطلب شکل گرفته که الوجوب و شأن الوجود ول امکان و شأن الماهیه ول امتناع و شأن عدم. وجوب هیچ وقت شأن ماهیت نیست نه به ذات نه به غیر. یعنی بو علی ما رو به اینجا رسونده در واقع.
حالا محموله وجوبه
وجوبه با خود وجوب داریم کار میکنیم.
مثال
چی؟ ال انسان واجبون بالغیر و علمی ممتنع.
این
وجود بعدشه راست میگید بابا وجود خودش محمول وجوده یعنی صفت حقیقیه وجوده. اما الان فعلا داریم ببین از ماهیت داریم بیریم اینا همش یکیه تا برسیم به اون واسطه در اثباته داره هی واضح میشه برای ما ماجرا. اینو کی فرق گفته این شکلی؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری کجا؟ مقاله ضرورت و امکان مقدمه. مقاله 8 اصول فلسفه مقاله ضرورت و امکان مقدمه. اینا رو داشته باشید حالا تا انشاءالله یکم دیگه باید بریم جلو هی جری خوراکا آماده بشه تا اول خاتمه. تو خاتمه دیگه گفتم بهتون داریم هی خوراک باید آماده کنیم تا انشاءالله سر خاتمه دیگه مواد اولیه هست تو این سامان گلیس تلویزیون پخش میکنه نهار درست میکنه توی شبکه 3 شبکه 1 نمیدونم شبکه چنده اول میزنه مواد لازم جیدن هم دیگه مواد لازمشو آخر پخش میکنه. حالا ما اول مواد لازممون برای تهیه این قضا تو خاتمه رو آماده کنیم. این یکی دیگه از مواد لازم ما بود که رسیدی پس امکان شأن ماهیت هیچ وقت مال وجود نمیشه. وجود شأنش وجوبه هیچ وقت امکان نمیگیره. امکان هیچ وقت شأن وجود نیست شأن ماهیت چون سلبه. وجودم هیچ وقت شأنش امکان نمیشه شأنش همیشه ضرورته. داره هستی از وقتی یعنی حالا برگرم به اساطر وجود همینجا پس وقتی طبق اساطر وجود ماهیت شد بالعرض و المجاز و پوچ و نبود تو خارج بس ما تو داره هستی جز ضرورت هیچی نداریم. بله ضرورت یا به ذات یا به غیر اما چیزی به نام امکان نداریم دیگه. این لازمه یه منطقی اساطر وجود خیلی حرف بخته که امکان نداریم تو خارج. امام میگفت که مالک یوم الدین گفتم فکنم میگفت مالک یوم الدین معنا کنید مفسری پادشاه روز جزاست. بابا جزا دینه تو عربی نه دین. مالک یوم الدین هیچ قرائه هیچ قاری هم نخونده دین از قرآن اصبه دین نخونده کسی. مالک یوم الدین پادشاه روز دین نشه بدین فمعلوم میشه یه لیله یه دین داریم یه یوم الدین داریم. یک دو یوم الدین قیامت نه اینجا به حکم المقابله فاینجا لیله یه دینه نه یوم الدین. چرا اینجا لیله یه دینه؟ بعد امام میگه حالا بذارید کنار بقیه آیات آیات هر جا خداوند گفتن قهار یعنی قیامت. هیچ وقت در مورد دنیا در مورد خدا صفت قهاریت به کار برده نشد. قهار مال وقتیه که قهرش آتش بزنه به همه چی. وقتی آتش زد به همه چی ماهیت میشه که سرابه. چه؟ یحسب از زمان و ما. وقتی این بلا سر ماهیت اومد، استقلال عالم بعد میره، امکان ذاتی کرد، استقلال کرد، عالم شد یه ضرورت به ذاتی، ضرورت بلغی، ضرورت بلغی میشه ایجاد و وجود و موجود یکیه. وقتی یکی شد عالم هست، اما ربط، ربط که جا اشغال نمی کنه، بلکه لمن الملک الیوم لله الواحد الاحد. بعد عالم سرمدیت داره به سرمدیت واجب. چقدر قشنگ امام میگفت خدا فیاض علل اطلاق است. فیاض علل اطلاق بودن صفت اوست. این صفت او سلب نمیشه، پس او باید همیشه مخلوق داشته باشه، چون همیشه فیض داره. فقط شما بین فیض و بین آنچه بر او فیض واقع میشه خلط میکنید. روز قیامت آینه ها میشکنه، لذا آنچه فیض بر اوست دیگه دیده نمیشه. قرآن در مورد امام رضا برای خلقت عالم به آینه مثال زد دیگه. تا آینه هست یه چیز دیگر رو نشون میده، وقتی آینه ها رو زدن شکوندن دیگه هیچی نشون داده نمیشه، همه از استقلال میفتن. وقتی همه از استقلال افتادن، خدا فیاض هست، لذا فیضش بیکرانه، ازلی و ابدی هم از فیض او. لا یزل و لا یزال خالقن بلا مخلوق روایت داره. روایت گفته لا یزل و لا یزال خالقن اما بلا مخلوق. امام میگفت قرآن گفته الله نور السماوات و الارض، نگفته منور السماوات و الارض. اگر اون نور دهنده سماوات و ارض هم نور گیرنده، اما اگر اون نور جای برای سما و ارض باقی نمیمونه. لذا گفت کل شیء هالك الا وجه، جمله اسمی افادی اسم را ثبوت هم داره.
تعبیر
روایت مختصری میشه، بله، تعبیر اونطوری هم دارن در روایات. داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه و خارج اون انها لا بالمزایره، یعنی چی؟ بله، فقط تعاب خود قرآن نگه تعابیر توحیدیش زیاده. نه، اینا شخشقیت و ننهدرت به قولای جوادی آمودی. اصل بر بیان کسرت الا مخرجه به دلیل، چون اصل برای حرف زدن برای مخلوق محتجبه، نه بلو. آخرش هم گفت که الحمدلله الذي احتجب بغير حجاب المحجوب. اگر اینطوری اون موقع آیات توحیدی کمه، روایات توحیدی هم کمه، کم بودنش هم مال اینه که الناسون نگامو فعظاماتو انتبه. لذا قرآن گفت کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یه پوسته باید زائل بشه. هل علامه طباطبایی تو البدایه اثبات میکنه که این مقام، یعنی زائل شدن این پوسته از جلوی چشم بشر، زائل شدن این حاجب از چشم بشر، تو قرآن اسمش خلافته. اگر کسی به این مقام برسه و این راه برای همه انسان‌ها بازه، میشه لو کشف الغطاء استقی، میشه یه اتفاق بیفته، برای همه هم میشه اتفاق بیفته. اما این اتفاق رسیدن به این مقام بدون فلسفه امکان، چون باید برهان ذهن علم اصولی رو تقویت کنه تا کسی با برهان نفهمه ای حجاب باید پاره بشه نمیره بسن، تا کسی معروفش نشه مقامی مطلوبش نمیشه. باید اول آدم بفهمه که اینا برهانن پوچه، بعد طلبش میکنه میره به سمتش. لذا حضرت امام دارد که گو آن که ممکن است در از غیر طریقا، اولش که اینه که من نیز چندان عقیده به علم ندارم و علم فقط را حجاب اکبر میدانم، ولیکن تا ورود در حجاب نشود خرخان نشود. گو آن که ممکن است از غیر طریق عادی برای کسی چیزی اتفاق بیفته، من مبهمم. گو آن که ممکن است از غیر طریق عادی چیه نمیدونی، برای کسی اونم چیزی اتفاق بیفته. بعد امام میگن که اما این خلاف سنت طبیعی است، نادر اتفاق میفته. پس طریقه خداخواهی و خداجویی، خدایابی ها نه خدادانی، طریقه خداخواهی و خداجویی این است که انسان در ابتدای امر وقتش رو صرف مذاکره علم بالله صفات و اسماء او در نزد مشایخ معمولی کند. سپس با ارتیازات علمیه و عملیه، میشه تفکر ساعت خیر من عبادت، علمیه و عملیه معارفی را که یاد گرفته وارد قلب کنند. بعد امام میگن البته نتیجه حاصل خواهد شد. البته هیچ کس تا قبل از امام نتونسته بود ادعا کنه که من راه و طوری بلدم که البته نتیجه توش در میاد. بزرگان و اولیاء خدا و عرفاء کامل کمل میگفتن بیاید شاید بشه شایدن. امام میگه البته نتیجه حاصل خواهد. الله اکبر، چقدر مطمئن ایمان، البته نتیجه حاصل خواهد شد. و اگر اهل معارف نیست و اهل تفکر نیست، تو بعد جا گفته اگر از عوام است، با تذکر محبوب به قلب، با ریاضات، با انجام وظائف شرعیه مقرره کاری کند، شاید طهارت نفسی حاصل شود. بعد طهارت نفسی حاصل شد چی؟ که اثری به وجود بیاد. اثر چی؟ تعبیر امام اینه که قدری، که وقتی اثر به وجود اومد، تازه قدری از این انکارهای عامیانه تنزل کند تا راه برای او منکشف شود. هی تا اگرم رفت حالا زحمت کشید و افتاد توی ذکر و عبادت های آنچنانی که یکم پاک بشه صاف بشه، تازه قدری تنزل میکنه راه برش منکشف میشه که بیاد بخونه تازه اول. ما چیزی که از این مرد خدا هندسی فکریش یاد گرفته ایتون، این مطلب تو سر و صلاتش هست، تو آداب و صلاتش هست، تو مصباح و هدایهش هست، تو چل حدیثش هست، تو کتاب البیعش هم هست. خاصی تو البیع براتون عبارت میخونم همینطور. همه جا هم یکسانه. بقول آقای جوادی آملی، ذهن آقای طباطبایی، به جوادم آقای طباطبایی میگن، امام هم همینطور میگن، ذهن ایشان گوی بود، زاویه نداشت، لذا هر طرف که بهش مراجعه میکردید یکسان بود، همش صاف، هیچ جانبی مثلا انحنایی کجی، نه صاف صاف بسته برا خودش. خدا رحمتشون کنه. یه فاتحه‌ای هم برای این بزرگات بخونی با صلواتی بر محمد و آل محمد.
جایی روایت های خلقت نوری اینا رو چه کار میکنه؟ اینا رو که دیگه برای عوام اینطور نگفته، اینطور میشه که حضرت سلمان اینا بعضن علمای ما الان معرفت شما مارسه میگه.
نه کی میگه نگفته؟
روایت های خلقت نوری چیه؟
وقتی
هیچ کس نبود خدا یه نور خلق کرد.
میخواید نقلشو درست کنیم؟ جهان بینی نقلیش راحته، عقلیش سخته. برهان به ما میگه راه اینه. اگه برهان شد، یعنی مقامی تا معروف
بزن بزن بزن
شد انکار عقل، فیه همه روزه خوندیم که قراشت برهان منطقی معصوم باشه. شما بیایید فقط گیر به ما بدید، شما ذهنتون بشه آنتی ویروس ما، هر جا ما تو صورت قیاس یا تو موادش از امور غیر بدیهی یا غیر یقین استفاد کنیم، یقمونو بکشید.
احتمال خطا تو
یه ادعای طباطبایی.
این علامه تهرانی نقل میکنه که شهید کریمی راست پیش سید هاشم
آقای تهرانی با تمام بزرگیش تو حیث برهان از آقای طباطبایی اینا ضعیفتر.
نه درسته، مثلا بحث سید هاشم عداد مدرسه
هیچ کس آقا سجاد، من اینا بحثو چون بحث علمیه میفهمم، من علمش بلدم، برهاناش یاد گرفتم میگمشون، اما هیچ کس با این نظام معرفتی و فکری آقای طباطبایی با امام اگر آشنا بشه دیگه راه خطا نمیره. الان امام اندیشش تو ولایت فقیه خیلی رچی بود. مثلا امام اعتقاد داره که بعضی از آیات قرآن خلافت درشون به معنای خلافت تکفیریه، بعضی خلافت تشریعیه. راه هم نداره. اول ثبوتن دو مقام رو اثبات میکنه، بعد اثباتن میگه آیات قرآن دوتا، خلافت تکفیری خلافت تشریعیه، دوتاش هم تو قرآن هست. ما سوال اولی که ایجاد میکنه اینه که در زمان حضرت آدم کسی نبود که بخواد کسی برای اینا تشریع، فچرا حضرت آدم نبی بود؟ چرا حضرت آدم خلیفه بود؟ حالا سلمنا که همه انبیا به نحوی سلمنا، حالا کسی بگه از زمان حضرت نوح به بعد خودی مطلب چیز دیگه، حالا زمان خودش بوده، برای خودش بوده، چرا نبی بوده؟ پس نبوت معلوم شد اولش این مقام فردیه، نه مقام جمعی، مقام جمعی
قوام بوده، خانه و شورم
بعدش بوده، برای خودش چرا؟ شخص نبوت یعنی چی؟
الان میگه تا زمان حضرت نوح که عمل به فطرت میکرد، میگه
میگم حالا او میگم سلم نا که
پس این تعارض داره اینجا تا هم.
میگه اگه زمان حضرت نوح که ماجرا بهتر میشه به نفع ما هم.
خب درسته اونجا
اگر همه چی عمل به فطرت بوده پر نبی برای چی میخواستیم؟ اگه وظیفه نبی تبلیغ احکامه، خب احکام اینا بوده تا قبل حضرت نوح،
فقط خدا رو بفرست.
پر نبی مال چیه؟ نبی
خدا فقط.
پر نبوت مقام انسانیه، خلافت ما. لذا امام میگه که انی جائلون فی الارض خلیفه، اونجا خلافت تکوینی فقط، تشریعی نیست اصلا. اما اونجا که قرآن در مورد حضرت داوود خلافت میکنه، برای خلافت به معنای حکومت، ریاست دنیوی، دو تا شما دارید. بعد خلافت تکوینیش برای همه قابل وصوله.